أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. بحثمون در رابطه با اصل عملی تخییر بود. بعد از این که گفتیم این اصالت و تخییر در دوران بین محظورین جاری میشه، رفتیم سراغ این که آیا نسبت به محظورین و اون دو حکم الزامی میشه از اصل عملی دیگری مثل براءت یا اصول دیگر. اومدیم دیدیم بله، میشه نسبت به او به اصطلاح تخییر عقلی رو جاری کرد، در این حال میشه براءت رو، هم براءت عقلیه که ملاکش قبح عقاب بلا بیانه، هم براءت شرعیه یا نقلیه. به هر دو بیان چه ادله براءت نقلیه ای که لسانشون لسان رفع حکم مثل حدیث رفع، و چه ادله براءت نقلیه ای که لسانشون اثبات حکم مثل کل شیء لک حلال حتی تعرف یا تعلم انه حرام بعینه فتدعه. امروز باز در ادامه بحث میخوایم ببینیم آیا استصحاب چی، بررسی بکنیم جریان استصحاب در دوران بین محظورین، که آیا استصحاب رو میشه جاری کرد یا نمیشه جاری کرد. ابتدا در مورد کیفیت جریان استصحاب در دوران بین محظورین این مقدار عرض کنم خدمت عزیزان که در دوران امر بین محظورین تردید در دو حکم الزامی یعنی وجوب و حرمت وجود داره. در واقع وقتی تردید در اینها وجود داره یعنی شک لاحق، و از سوی وقتی حالت سابقه شون رو در نظر میگیریم یقین به عدم این دو حکم داریم، لذا زمینه جریان استصحاب نسبت به این دو حکم وجود داره. ببینید نسبت به وجوب مشکوک یا مردد که حالت سابقه یقین به عدم دارد، استصحاب عدم وجوب جاری میشه. همینطور نسبت به حرمت مردده که حالت سابقه یقین به عدم داره، قبلاً حرمت نبوده، یقین داریم که حرمتی نبود، الان تردید داریم در وجود یا عدم حرمت، بازم استصحاب عدم حرمت جاری میشه. پس این کیفیت بیانی که نسبت به استصحاب هست، اینجا گفتیم استصحاب عدم وجود و استصحاب عدم حرمت. این دو استصحاب رو با این بیانی که عرض کردیم جاری بکنیم. اما باز در اینجا هم محقق نائینی نظریه ای دارند. نظریه محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه که باز در کتاب فواید الاصول جلد سوم صفحه 449 عبارت ایشون اینه. ایشون فهمان که جریان استصحاب در دوران بین محظورین مورد قبول ما نیست. بعد از این که انکار میکنه جریان استصحاب رو، وجه عدم جریان رو بیان میکنه. ببینید از نظر ایشون، زیرا استصحاب از اصول تنزیلیه. تعبیری که ایشون در اصل تنزیلی دارن اینه، میفهمن که یعنی پس از جریان این اصل، نه تنها در عمل مکلف معدای اماره رو نازل به منزله واقع قرار می دهد، بلکه از نظر اعتقاد نیز معتقد به تنزیل معدا به منزله واقع میشه. به این بیان که در واقع یعنی صرف تنزیل در مقام عمل برای جریان این اصل کافی نیست، بلکه تنزیل در مقام اعتقاد هم لازمه. وقتی این چنین شد، پس شد اصل تنزیلی. اصل تنزیلی هم یعنی تنزیل در اعتقاد، اعتقاد به تنزیل، معتقد بشه که اینی که معدای اماره است واقع همینه. الان نه تنها بنای عملی رو میذاره، بلکه بنای اعتقادی رو هم بگذاره. وقتی این چنین شد، وقتی شد از اصل تنزیلی، و حالا که در دوران بین محظورین میدونید علم اجمالی به وجوب یا حرمت قائم شده، خب وقتی علم اجمالی به وجوب یا حرمت قائم شده، علم داره به یکی از این دو، حال اگر اقدام به جریان استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت بکند، و ملتزم به آنها شود، معلومه دیگه التزام به عدم وجوب یعنی چی؟ خب روشنه دیگه، معنای التزام به عدم وجوب ثبوت حکمی غیر از وجوبه. از اون طرف معنای التزام به عدم حرمت ثبوت حکمی غیر از حرمته. نتیجتاً میخواد بگه آقا من ملتزمم به این که اینجا وجوب یا حرمت نیست، درست شد؟ پس در نتیجه مکلف به دنبال جریان این دو استصحاب ملتزم می شود، بناگذاری اعتقادی پیدا می کند بر اینکه وجوب یا حرمتی در کار نیست. التزام به عدم وجوب و عدم حرمت از اون هم علم اجمالی داره به چی؟ بگی به وجوب یا حرمت. خب و معلوم است که چنین التزامی با علم اجمالی به وجوب یا حرمت قابل جمع نیست. از این بر بگیم اجمالا میدونم که یا وجوب است یا حرمت، از اون برم بگم نه من ملتزم هستم به این که نه وجوب است نه حرمت. پس نمیشه با علم اجمالی به وجوب و حرمت اینا رو جمع کرد. در اینجا دوباره همون این قلت قلتی که قبلا داشت ایشون مطرح میکنه، اگر گفته شود که این علم اجمالی به دلیل عدم امکان موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه برای مکلف، این علم اجمالی اثری ندارد و موجب تنجیز تکلیف نمی شود، خب درسته، ما هم نمی خواهیم بگیم منجزه، ما کار به موافقت مخالفت قطعیش نداریم، اما مخالفت التزامیش جائز نیست. پس اگر اینو بگید میگوییم با وجود این که این علم اجمالی دارای اثر نیست، ولی وجدانن وجود دارد و التزام به آن لازمه. خب وقتی التزام به اون لازمه حرف همونه. التزام به عدم وجوب و حرمت با التزام به وجوب یا حرمت قابل جمع نیست. در نتیجه پس نمیتوان استصحاب رو در دوران بین محظورین جاری کرد. جریان استصحاب در ما نحن فیه که دوران ام بین محظورینه از نظر ایشون درست نیست و مردوده. بعد از این که حالا فرمایش ایشون و نظریه ایشون روشن شد و با این بیانی که آوردند ظاهرا هم حالا تا اینجا یه جوری پیش رفتیم که گویا داریم قبول میکنیم این فرمایشات رو از طرف ایشون، اما وقتی دقت میکنیم میبینیم نه، در اینجا هم این نظریه رو نمیشه بهش ملتزم شد. اشکالاتی که بر نظریه ایشون هست، اشکالات وارده بر نظریه محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه، اولین اشکال اینه شما اومدید گفتید که این استصحاب اصل تنزیلیه. تنزیل هم گفتید معنای التزام و اعتقاد قلبی. خب اول همون نقطه رو میزنیم، میگیم آقا از نظر ما استصحاب از اصول تنزیلی مورد اعتقاد شما نیست. ما قبول نداریم که تنزیلی که شما میگید اینجا جاری باشه، یعنی اصلی که التزام قلبی به معدای آن لازم باشه. نخیر، اصاب اصلی نیست که التزام قلبی به معداش لازم باشه. اینی هم که میگیم صرف این نباشه ایشون ادعا کرده ما هم فقط. از کجا میگیم اینجوری نیست؟ زیرا ادله‌ای که بر حجیت استصحاب دلالت میکنند چنین مطلبی استفاده نمیشه. بالاخره ما باید بریم سراغ ادله استصحاب دیگه. اگر واقعا این اصل از اصول واجب الالتزام بالقلب باشه که شما بخواید بگید اصل تنزیلیه، این باید از دلیل فهمیده بشه. در ادله استصحاب چیزی به ما نگفتن. ادله استصحاب معلومه دیگه، متأخرین در بین ادله استصحاب اخبار لا تنقض رو به عنوان دلیل استصحاب قبول میکنن. بله، دقت کنید، و اگر احیانا در بعضی از اخبار لا تنقض از لفظ بناگذاری استفاده شده، مراد از اون بناگذاری یا التزام قلبی نیست تا مطلوب شما حاصل بشه. مثلا ببینید، ما هم قبول داریم در یه جاهای کلمه بناگذاری هست، اما این بناگذاری اون بناگذاری که شما میگید نیست. مثلا در صحیحه زراره که در مورد شک در رکعت سوم و چهارم وارد شده، امام علیه السلام فرموده است، امام فرموده قام فعضاف الیها اخرى فیبنی علیه. این یبنی علیه مراد این بناگذاری بناگذاری قلبی نیست، بلکه بناگذاری عرفیه. باید بریم سراغ عرف بگیم آقا این یبنی علیه یعنی چی. خب اینجا مراد از یبنی که در اینجا هست بناگذاری قلبی و التزام اعتقادی نیست، بلکه همون معنایی اراده شده که عرف میفهمد. عرف چی میفهمه؟ عرف میگه آقا از نظر عملی بنا رو بذار بر او، که همون بناگذاری عملی و ترتیب اثر دادن در مقام عمل، نه بناگذاری قلبی. پس این اولا، شما اگر مدعی هستید که استصحاب اصل تنزیلیه دلیل بیارید. ما ادله استصحاب دم دستمونه، از ادله استصحاب تنزیلی بودن به معنایی که شما اراده کردید استفاده نمیشه. اون وقت دیگه اصل نیست. ببین اصل اطمینان آور نیست.
عرف اینجوری حالا اشتباه فهمیده.
نه، عرف که اینجا گفته میشه، میدونید که عرف منظور این سوهان فروش و عطر فروش و پارچه فروش نیست. عرف یعنی شما مجتهدین. ببینید عرف که میخواد از روایت استفاده بکنه. خب پس این بناگذاری شما به عنوان عرف واقعا اگر از این اصل اطمینان پیدا میکنید، یقین پیدا میکنید این اصل نیست. نه دیگه، وقتی دلیل شرعی میاری طرف باید متشدد باشه، ولی غیر متشدد که قبول نمی کنه.
معمولا میگم که من فقط برای گزاری عملی نیست، چیزی پشتش هست که من دارم برای گزاری عملی انجام میدم.
نه اینجا ببینید تعبد نه بناگذاریه، اعتقاد. تعبد میگه آبه من گفتن قبل علل اکثر، منم بنا میذارم به اکثر، با اینکه ته دلم میگم نکنه این نیست، به هر حال اصل جاری کرده، علم که نیست. تام برعکس اینجا که میگید عرف، نه آقای فلا اینجا که عرف دقیقا برعکس میگه بنا رو بر عقل بذار که اطمینان پیدا کنی. کجا عرف میگه بنا رو بر اکثر بگذار؟ عرف که برادراتون هم اینجوری میگن، اینا میگید و وقت برای که خیالت راحت بشه بنا رو بذار بر اکثر، خیالتون راحت دیگه. چیزی که خب به قول بعضیا میگن دیگه، میگن شما طلبکار خدا میشید، بدهکار نشید. حالا 4 رکعت بوده میشه 5 رکعت، کم که نخوندی اضافه خوندی یه رکعتم. عرف اونو نمیگه. توجه کنید. پس این اولین اشکال. بر فرض برای اینکه تصمیم بگیریم که به هر حال آقای فلاح و جوونه و عقده میشه براش بعضی از حرفا، یه ذره دلشو به دست بیاریم. خیلی خوب. اشکال دوم. اشکال دوم، بر فرض که تنزیلیه به معنای اعتقاد قلبی بر اساس معدای اصل را، در واقع معنایی که محقق نائین اراده کرده، در مورد استصحاب بپذیریم. یه بالاتر که نیست. ما اشکال اولمون این بود که این اصلا تنزیلی نیست، دلیل ما بودیم، گفتیم ما وقتی به ادله استصحاب رجوع میکنیم این اصلا اونجا نگفتن که این اصل تنزیلی، باید بر معداش ملتزم بشی اعتقادن. این التزامی هم که گاهی بعض جا هست، بناگذاری اون بناگذاری عملیه، ترتیب اثر دادن در مقام عمله، نه اینکه اعتقادن هم علم پیدا بکنی که این واقعه، یقین داشته باشی به اینکه واقع اینه که شما 4 رکعت خوندید. نه، بالاخره ته دلش این احتمال رو میده که 4 رکعت نباشه. حالا در اشکال دوم سلمنا، این اصل بشه تنزیلی. اصل تنزیلیه یعنی شما اعتقاد قلبی بر معدای استصحاب پیدا کنید، ولی در مورد احکام شرعیه تنها موافقت قطعیه را واجب می دانیم و مخالفت قطعیه را حرام می شماریم و همان گونه که در مباحث قطع تبیین شده، علاوه بر موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه، چیزی به عنوان موافقت التزامیه در احکام شرعیه اعتبار نداره. اون لازم باطلش رو هم که شما میدونید دیگه، اگر قرار باشه ما بگیم علاوه بر موافقت قطعیه یا عملیه موافقت التزامیه هم لازمه، باید التزام قلبی باشه، اون وقت باید در صورت مخالفت بگیم دو تا عقاب، در صورت موافقت بگیم دو تا ثواب. پس اینم اجمالا فقط جاش نیست، منتها چرا که بر موافقت با هر تکلیفی فقط یک ثواب، اون هم ثواب موافقت عملی، و بر مخالفت قطعیه آن فقط یک عقاب، اون هم عقاب بر مخالفت عملیه مترتب میشه. التزام نه موافقتش ثواب داره نه مخالفتش عقاب داره. ما در اینجا در رابطه با حکم داریم بحث میکنیم، التزام به حکم، نتیجه. پس جریان تو استصحاب عدم وجوب و عدم حرمت مانعی نداره، وجهش هم گفتیم به خلاف محقق نائین که ایشون میگه وجدانم وجود داره، ما میگیم خب تأثیری نداره در اینجا، تنها مانع، تنها چیزی که میتوانست مانع از جریان استصحاب باشد وجود علم اجمالی به جنس الزام است، در حالی که میدانیم این علم اجمالی با علم اجمالی های دیگر متفاوت است و به دلیل عدم امکان موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه اثری نداشته و منجز نیست. پس دو تا استصحاب جاری شد، استصحاب عدم وجوب، استصحاب عدم حرمت. بله ما هم قبول داریم اینجا مکلف، دقت کنید در اینجا مکلف با دو حکم ظاهری که عبارت از عدم وجوب و عدم حرمت و یک حکم واقعی مردد که عبارت از وجوب یا حرمت، نه هر دو، مواجهه. حالا اشکالی داره مثلا هم حکم واقعی باشه هم ظاهری؟ دیروزم اشاره کردیم بله مکلف با چنین چیزی مواجهه، هم حکم ظاهری براش هست هم حکم واقعی، اما حکم ظاهری و واقعی چون رتبهشون در اینجا با هم فرق داره جمعشون اشکالی نداره، اما به دلیل اختلاف رتبه ای که بین حکم واقعی و حکم ظاهری وجود دارد جمعشون بلا اشکال مانعی از جمع نیست، میشه این دوتا رو با هم جمع کرد. بگیم ما واقع رو ما نمیدونیم، هرچی هست در همون مرتبه انشاء باقی مونده، ظاهر رو، حکم ظاهری رو که با جریان استصحاب به دست آوردیم، این به مرتبه فعلیت و تنجز میرسه و گردنگیر مکلفه و مکلف در مقام عمل باید بهش پایبند باشه. اشکال سوم که در واقع بخوایم حرفمون رو با محقق نائین تمام کنیم، میگیم آقا این که شما میگید چون علم اجمالی هست اصل عملی جاری نمیشه، یه ریشه یابی بکنیم ببینیم بر چه اساسی میگید. یه جاهایی هم با این بیان بتونیم جلوی فرمایش شما رو بگیریم. و اون این که میگیم در مورد دلیل عدم جریان اصل عملی در اطراف علم اجمالی دو مبنا وجود داره. این که اگر علم اجمالی داشتیم دیگه نمیتونیم در اطراف علم اجمالی اصل عملی جاری کنیم. دو تا مبنا هست. بر اساس یه مبنا بله حرف شما درست، اما بر اساس اون یکی مبنا چی؟ مبنای اول اینه که بگیم آقا جریان اصل عملی در اطراف علم اجمالی چون منجر به مخالفت قطعیه با علم اجمالی می شود، چنین کاری صحیح نیست. نمیشه شما با علم اجمالی، علم اجمالی گفتیم دیگه علم اجمالی منجز تکلیفه. منجز تکلیفه یعنی چی؟ این حتی اقلش اینه که مخالفت خطیهش جائز نیست. پس زیرا باز در مباحث مربوط به علم اجمالی روشن شد که علم اجمالی منجز تکلیفه در مورد خودش و اگه مانعی نباشه تکلیف رو منجز میکنه و مخالفت قطعیه با آن جائز نیست. خب این یک مطلب. شما اگر بخواید اصل جاری کنید با علم اجمالی مخالفت میکنید. حالا در ما نحن فیه آیا مخالفت میشه؟ مخالفت قطعیه عملیه میشه؟ بارها گفتیم نه. و حالا که ما نحن فیه خصوصیتی داره، در حالی که مسئله دوران بین محظورین خصوصیتی دارد که جریان اصل عملی در اطراف علم اجمالی منجر به مخالفت قطعیه با علم اجمالی نمیشه، چون علم اجمالی در اینجا گفتیم علم اجمالی مؤثر نیست. موافقت قطعیه و مخالفت قطعیهش از اختیار مکلف خارجه. پس از این نظر پس اگر کسی این مبنا رو پذیرفت، اگر کسی این مبنا رو پذیرفت، آیا اصل عملی رو در اطراف علم اجمالی جاری میکنه یا نمیکنه؟ جاری میکنه، چون مخالفت عملیه پیش نمیاد. پس اینو تو ذهنتون باشه، بر اساس این مبنا جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی موجود در دوران بین محظورین جائزه، چون دلیل عدم جریان مخالفت قطعیه بود، اینجا مخالفت قطعیه لازم نمیاد. پس اگر این باشه آقای نائینی با کمال احترامی که قائلیم، شما نمیتونید مانع از جریان استصحاب بشید بر اساس این مبنا. اما مبنای دوم اگه باشه چرا؟ و اون این که بگیم جریان اصل عملی در اطراف علم اجمالی چون منجر به تناقض در ادله اصل عملی می شود، جریان اصل عملی جائز نیست. علت عدم جواز تناقض در ادله اصل. چجوری؟ بیایم در استصحاب این رو پیاده کنیم. مثلا در جریان استصحاب به هر حال وقتی دقت کنیم میبینیم با دو فراز در ادله استصحاب مواجهیم. در جریان استصحاب با دو فراز در ادله استصحاب مواجه هستیم. فراز اول همونیست که در روایات استصحاب دارید دیگه، لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك. خب اگر این فراز رو در نظر بگیرید بر اساس این فراز در مورد وجوب یا حرمتی که مورد تردید هستند و حالت سابقه یقینیشون عدم وجوب و عدم حرمته، اینجا میگید آقا شما الان شک دارید، قبلا یقین داشتید، لا تنقض. پس استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت جاری میشه. بر اساس فراز اول باشه، بله استصحاب بکنید عدم وجوب رو و عدم حرمت رو، بگید وجوب نیست حرمت هم نیست. اما فراز دومی اینجا هست. فراز دوم اینه که مثلا در اینجا گفته انقضها به یقین آخر. این انقضها به یقین آخر چی میگه؟ میگه شما اون یقین قبلی رو با یقین دیگه بشکن. پس بر اساس این فراز لازم است یقین سابق رو به وسیله یقین بعدی نقض کنیم. شما یقین بعدی ندارید، یقین ندارید الان بر عدم وجوب یا عدم حرمت، کما اینکه بر وجوب یا بر حرمت هم یقینی ندارید. بله اینجا پای علم اجمالی به میان میاد. علم اجمالی به حرمت یا وجوب قائم شده. پس اگر علم اجمالی به حرمت یا وجوب قائم شده، یعنی لازم است بر اساس این فراز، لازم است قائل به وجوب یا حرمت این عمل بشیم. فراز اول میگفت عدم وجوب و عدم حرمت، فراز دوم میگه یا وجوب یا حرمت. این دو تا با هم تناقض دارن. پس چون جریان اصل عملی در اطراف علم اجمالی منجر به تناقض در دلیل استصحاب در اخبار استصحاب شد، لذا استصحاب جاری نمیشه. بله اگر این مبنا رو بپذیریم برخلاف مبنای قبلی، هر مبنای قبلی گفتیم استصحاب جاری میشه، اشکالی نداره، اما بر اساس مبنا حق با محقق نائینه. بله بر اساس این مبنا حق با محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه و استصحاب در دوران بین محظورین جاری نمیشه. اما این شد مبنایی، اگه کسی مبنای اول رو بپذیره محقق نمیتونه بر اون تحمیل بکنه عدم جریان استصحاب رو. نتیجه پس فرمایش محقق نائینی که فرمودند اینجا استصحاب جاری نمیشه مواجهه با اشکالاتی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.